أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به این بود که مرحوم مصنف بعد از اینکه اخبار خاصه استصحاب و اخبار عامه استصحاب رو بیان فرمودن، فرمودن اخبار خاصه استصحاب ظهورشون در قول ما، یعنی حجیت استصحاب در خصوص شک در رافعه و عدم حجیتش در شک در مقتضی روشنه. اما بعضی از فقها آمدن گفتن که خیلی از فقها آمدن گفتن اخبار عامه مثل لاتن قزل یقین به شک و امثال زاله که در همه ابواب استصحاب رو حجت قرارش میدن، اینها دلالت بر حجیت استصحاب مطلقاً چه در شک در مقتضی و چه در شک در رافع دارن، در حالی که به نظر میاد این فرمایشون غلط باشه. ایشون فهمیدن چرا غلطه؟ گفتن محقق خونساری فرموده چرا غلطه. جهتش این هستش که در این اخبار تعبیر لا تنقض هست، نقض در لغت معنای حقیقی و اولیش چی هستش؟ رفع هیئت اتصالی است. اون که قطعا اینجا اراده نشده، چون بحث در احکام شرعی است و نقض یقین به احکام شرعیه، به احکام از اعتباریات هستن، از امور حسی مثل تناب و اینا نیستن که اجزایشون کنار هم دیگه باشه، نقض و معنی جدا کردن اجزای متصل به هم این صدق بکنن. پس اینجا باید مجاز اراده شده باشه. معنای دومی که اراده شده در اینجا چیه؟ رمودن به نظر ما معنای دوم که اقرب المجازات هم هست که در موارد عدم قرینه باید همین معنا اراده شده باشد، این است رفع امر ثابت. یعنی اگر حکم مال رفع میکنیم، هیئت اتصالیه رفع میکنیم، حکمی باشد که اقتضای بقا داشته باشد، یعنی شک ما در رفع او از باب شک در رافع باشد فقط، این میشه. سوم این که اگر این دومی باشد، اون وقت به قرینه این که این نقص سر یقین آمده، گفت لاتن قزل یقین اطلاق و عموم یقین اختصاص میخواهد به خصوص یقین به بقا و شک در رافع، شامل مطلق یقین، حتی یقینی که فقط یقین سابق است و شک در اصل بقای مقتضی هم داریم، شامل اون دیگه اساساً چی نمیشود. اینم معنای دوم. معنای سوم این بود که بگیم نه، بگیم آقا نقض به معنای رفع ید از حالت چیزی که قبلا به شخص کرده بودیم، چه الان شکمون در رافع باشد، چه شکمون در اساساً دقای چی باشد مقتضی بوده باشد. اگر این باشد، اون وقت یقین به عموم خودش باقیه، همه اقسام رو میگیره، هم شک در مقتضی هم شک در رافع. بعد ایشون ادعا کردن که اقرب المجازات به معنای حقیقی طبیعتاً معنای دومه و یقین هم اختصاص پیدا میکند به اون یقین به بقای مقتضی و شک در رافع، بنابراین این ادله استصحاب رو فقط در شک در مقتضی حجت قرار میدن، درسته؟ بعد در امروز میخوان ایشون وارد بشن بگن آقا بعضی از این اخبار عامه هست که تعبیر لا تنقض مثلا توش نیامد، یا به هر دلیلی استدلال میکنن آقایون که این اخبار دلالت دارد بر اینکه یقین درش عام است، قرینه‌ای بر تخصیص یقین مثل نقص، تعبیر نقص به خصوص یقین به بقای مقتضی و شک در رافع وجود ندارد، هم شامل می‌شود یقین به بقای مقتضی و شک در رافع رو، هم شامل می‌شود یقین در ارشاد خدمت شما که یقین سابق به وجود شی و شک در اساساً در بقای مقتضی شی رو، که آیا اصلا مقتضی او باقی هستش یا مقتضیش ادامه چی ندارد، شک ما در اصل مقتضی باشد، میگه هر دوتا رو میگیره طبیعتاً. حالا اونا کیا هستن از رو میخونیم براتون توضیح میدیم، تطبیق میکنیم. و یمکن ان یستفاد من بعض الامارات، میگه ممکن است که از بعضی از امارات استفاده شود. اراده المعنی الثالث، اراده معنی سوم، یعنی بگیم مراد مطلق یقین است، مراد ببخشید مطلق رفع ید از حالت سابقه است، چه این که شک شما در مقتضی باشد، چه شکتون در رافع بوده باشد، مثل قول علیه السلام، مثل این فرمایش حضرت که میفرمایند بل ین قضو شک شک بل یقین، یا جای دیگه میفرمایند و قولی ولا یعتد تو به شک فی حال منل حالات. این تعابیر شون میگه به نظر ما ظهور در چی دارن؟ ظهور در هر ساعت خدمت شما تعمیم دارن. چرا؟ چون برخلاف اون تعابیری که میگفتش که لات ین تنقض یقین به شک، که نقض رو به یقین نسبت داده بود، اینا نقض رو به شک نسبت دادن. خب نقض وقتی به شک نسبت داده میشه، خب ما میدونیم شک امری است که مقتضی بقا ندارد، یه امر مردد، همچین متزلزلی است، یه امر ثابتی نیست. لذا نقض شک به معنای قطعا به معنای رفع امر ثابت که معنای دوم ارشاد خدمت شما نقض بود، اقرب المجازاتش بود، قطعا به این معنا نمیتونه باشه، چون شک یه امر ثابتی نیست، یک امر چی هستش؟ متزلزلی است، ارشاد خدمت شما ناپایداری است. لذا وقتی میگه لا میگه بل تنقض الشک بالیقین، یا میگه لا یعتد بالشک، اگرم اینجا تعبیر نقض اومده، اما نقض چون سر شک آمده و شک هم اختزای بقا ندارد، معناش این هستش که رفعیت بکن از شکی که اختزای بقا ندارد، چون شک در مختزی دارید بگو اصلا ولش کن، من به این توجه چی نمی کنم. این معناش اتفاقا شک در مختزیه و این خود این قرینه می شود که اون نقض به قرینه مقابله. پس اون نقضی هم که سر الیقین آمده، اون نقض هم منظور ازش مطلق رفعیت از امر گذشته است، چه ثابت بوده باشد و مقتضی بقا داشته باشد، چه ثابت چی نبوده باشد، همون معنای سوم. و قولی فی روایت الاربعه، دو تا دیگه هم دلیلشون امارهشون میاره برای اثبات اینکه اینجا استصحاب عام هستش و حتی در شک در مقتضی هم حجت قرار داده شده. دو تای اولی توجیهش رو توضیح دادیم، دو تای دومی استدلالش فرق میکنه و توجیهش فرق میکنه. میفرماد که وقولی فی روایت الاربعه، در روایت اربعه ایشون فرموده من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یطفا بالشک، گفتن کسی که یقین داره بعد شک بکنه باید بر یقین خودش باقی باشد، چون یقین با شک دفع چی نمیشود. یه جای دیگه هم فرمودن اذا شکک تفبن علی الیقین، راجع به شک که در نماز بود که قبلا خوندیم، که اگه شک کردی بناتو بر یقین بگذار. خب این دو تا هم وقتی ما نگاهشون میکنیم، هر شبت خدمت شما در اینها اساسا لفظ لا تنقض و نقض نیومده، حالا اون دو تای قبلی نقض آمده بود اما به قرینه شک متعلقش بود، ما میفهمیدیم مراد از نقض معنی عام است، اختصاص به خصوص رفع امر ثابت نداره، چون شک امر ثابت نیست که نقض به صدق بکنن، نقض شک به معنی رفع امر ثابت نیست اصلا، شک امر متزلزل غیر ثابت. اونجا بله نقض اومده بود، تو اینا کمی بهتره، کار ایشون راحت تر میگه، اساسا تو اینجا نقض نیومده که ما بخوایم زور بزنیم بگیم نقض در اینجا به معنی اهمش است، پس به قرینه مقابله در مقابلش هم به معنی اهم. نخیر، اینجا اساسا تعبیر نقض نیومده. ببینید تعبیر چیست، من کان علی یقین فشک فلیمز علی چی یقینه، خب اینجا اصلا بس نقض نیومده، فلیمز علی یقینه اومده، فان الیقین لا یطفا بالشک و امثال ذلک اومده، یا اذا شککت فابن چی علل یقین، اگه شک کردی بنات من یقین، نمیگه لا تنقض الیقین، میگه ابن علی الیقین، تعبیر ابنه تعبیر هر شبت خدمت شما امزه فلیمزه، این تعابیر تعابیری نیستن که اختصاص داشته باشن به رفع امر ثابت، اینا مطلقا شامل میشوند، یعنی رفع اید از امر سابق را، حالا چه ثابت باشد مختزی بقا داشته باشد، چه نه اساسا شک در مختزیش داشته باشی. میفرماد که فان المستفاد من هذه و امثالها، چون اسمون چه که از این روایات و امثال اونها استفاده میشه، ان المراد به عدم نقض این است که اولا مراد به عدم نقض در اون روایات اولیا که نقض شک درشون ذکر شده بود، عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لیقین سابق، مطلق عدم اعتناء به احتمالی است که مخالف با یقین سابقتون باشه، نظیر قول علیه السلام، نظیر این فرمایش حضرت که فهمیدن اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشک، گفتن اگر از یه چیزی خارج شدی داخل در چیز دیگر شدی، قاعده تجاوز در نماز، از یه شیء خارج شدی، از مثلا رکوع رفتی توی سجده بعد در رکوعت شک کردی وارد جزء بعدی شدی، دیگه شک تو شک به حساب چی نمیاد. خب در اینجا بس کلیه، چه اینکه شما شکتون در این است که اساسا رکوع رو انجام دادید یا نه، مقتضی داشته یا نه، شکتون در اصل وجود مقتضی است، یا اینکه نه شکتون در این است که نه من رکوع انجام دادم، درست انجام دادم یا درست انجام صحیح انجام چی ندادم، شک در چی باشه مانع باشد، همه اینا رو میگیره، اینجا هم همینطوره. یا جای دیگه میفهمد علی یقین لا یدخل و شک، عمودن یقین شک درش داخل نمیشه، طرف سوال پرسید یوم شک ماه رمضان چه اولش چه آخرش چه کار کنم، حضرت فرمودن یقین شما شک درش داخل نمیشود، سمل رویا وفتل رویا، رویت کردی روزه بگیر، یعنی اول ماه رمضان تا رویت نکردی حق نداری روزه بگیری، آخر ماه رمضان تا رویت نکردی هلال ماه شوال رو حق نداری افطار بکنی، بعد روزه بگیری، که مورد این روایت چیست، و ان مورد او استصحاب بقای رمضان و شک و فی لیسه شکن فر رافع کمال افا، مورد این روایت چیست، استصحاب زمان است. یعنی شما شک که در این دارید که آیا رمضان باقی است یا نه، میگه استصحاب کن بگو هنوزم باقیه، پس افطار نکن. یا برای اول رمضان میگه استصحاب کن هنوزم شعبان باقیه، هنوز روزه بر شما پس واجب چی نیست. این میشه استصحاب زمان. خب زمان که امری است که عرض شود خدمت شما که مقتضی بقا نداره. زمانی چیزی است که شیئا فشیئا حاصل میشود، اقتضای بقا ندارد. یه چیزی نیستش که یه مقتضی بیاد این مثلا نکاح باشد که عقدو که میخونید دیگه این نکاح این ثابت شود دائما مستمرا، این مقتضی استمراری نداره. مقتضی شیئا فشیئا حاصل میشود زمان. این لحظه یک مقتضی دارد یه علت تامه دارد، لحظه بعدی یه علت تامه دیگر دارد، یه امر متفرق در کنار هم قرار گرفته است. زمان لحظات متفرق در کنار هم قرار گرفته است. وقتی این شد، شک شما در بقای رمضان در واقع شک در مقتضی است. آیا اصلا مقتضی بقای رمضان وجود دارد یا مقتضی بقای رمضان وجود چی ندارد؟ شکتون اگر شد شک در مقتضی، پس این روایت اونجا هم داره میگه میخواد اینا هم از همون باب هستن، همه استصحاب شک در مقتضی رو به هر حال میگیرن، یا به عمومشون یا اختصاصا اصلا اختصاصی به شک در مقتضی دارن. لیس شکن فی الرافعه کما ارشد به خدمت شما که لا یخفا، همونطور که پوشیده نیست. ولیکن الانصاف، ولیکن انصاف اینه، ان شیئا من ذلک لا یصلح لصرف لفظ نقضه عن ظاهره. ایشون میگه به نظر ما هیچ کدوم از این مواردی که ایشون ذکر کرد، این 6 تا موردی که ذکر کرد، بل ینقض الشک بالیقین، لا یعتد بالشک فی حال من الحالات، نمیدونم من کان علی یقین فشکه اذا شکت فتن علی الیقین اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره الیقین لا یدخل الشک ثم للرؤیا و افتل للرؤیا. هیچ کدوم از اینها صلاحیت ندارن برای اینکه لفظ نقض در لا تنقض الیقین بشک از ظاهرش که همون معنای دوم باشد، یعنی رفع امر ثابت، رفع امری که یقین به بقای مقتضیش داریم، شکمون فقط در رافش است، از این بخواد چی بشه منصرف بشه و معنای عام معنای سوم ازش اراده شده باشه. چرا میخواد تک تک اینا رو جواب بده، تک تک این استدلالایی که تا حالا ما توضیح دادیم و بیان کردیم و ایشون میخواد جواب بده. اول میرسه همون اولی که ایشون گفت بل ینقض الشک بالیقین. میفرماید که لان قوله بل ینقض الشک بالیقین معناها رفع او، معناها رفع او شک، معناش رفع شک است. معنای اون این استش که شک مقتضی بقا دارد، اما شما شک در رافع دارید و ما میگیم که هر شرط خدمت شما، شما بنا رو بگذارید بر رفع شک. بله، شکی که اینجا وجود دارد، ایشون میخواد بفرماید یا شما ادعا کردید این شک وقتی که توی این استصحاب بله عبارت این بود بله ینقض الشک بالیقین، شما میخواستید بگید شک اقتضای استمرار ندارد، یه امر مردد است. اتفاقا برعکسش، شک اقتضای استمرار دارد و یک امر مردد نیست. شک هست تا موقعی که رافعی بیاد این رو رفعش بکنه. پس اگر ما شک که در بقای شکمون داریم، اینجا در واقع شک ما در رافع شک است که یه چیزی اومده این مقتضی شک رو از من ببرد یا چیزی نیومده که مقتضی شک رو از من ببرد. وقتی شک داشتیم در این که آیا چیزی آمده که مقتضی شک رو از بین ببرد یا چیزی نیامده که مقتضی شک رو از بین ببرد، اینجا متعلق نقض در واقع چیه؟ اتفاقا شک در مقتضی نیست، بلکه شک در رافع. شما میخواستید ادعا کنید چون متعلق نقض در لا ارشرت خدمت شما بل تنقضل ینقضل یقینه به شک، چون میخواید بفهمید که متعلق شک در بل ینقضل یقینه به شک، عرصبت خدمتش رو متعلق نقص شک است و شک هم امری است که مقتضی بقا دارد، پس شک در مقتضی است، پس معلوم میشه مراد از نقص معنی عام است. ما میگیم چی گفته؟ اتفاق مقتضی بقا ندارد، پس شک در مقتضی است، بنابراین معلوم میشه نقص مراد ازش معنای عام است، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شک ما شک در مقتضی نیستش و شک ببخشید، وقتی ما شک در بقایش داریم از نوع شک در مقتضی نیست، چون شک اقتضای بقا دارد، شک در رافع است. میدونیم این مقتضی بقا دارد چون ما علم نداریم دیگه، این همیشه شک داریم تا زمانی که یه رافعی بیاد یه علمی بیاد این شک رو از من ببره و زائل بکنه، تا اون زمان این شک اقتضای چی دارد؟ بقا دارد. طبیعتا اگر اینطوری باشه، اینجا متعلق نقضمون شک در رافع و هیچ دلیل بر این نمیشود که نقض معنای عام ازش اراده شده باشد، همون شک در رافع است که ما هم عرض میکرد. و اما قوله من کان علی یقین فشک، این عبارت و اما قوله میخواد اون استدلالی که آقایون کردن به من کان علی یقین فشک رو جواب بده. اینا چی گفتن؟ گفتن در من کان علی یقین فشک تعبیر نقض اساسا وجود چی ندارد. وقتی تعبیر نقض وجود نداشت، دلیلی ما نداریم که عموم این یقین رو که هم شامل می شود یقینی رو که از سبب به خدمت شما مقتضی بقا دارد شک در رافعش داریم و هم یقینی رو که اساساً شک ما در شک در بقا مقتضی هستش ببینه تخصیص بزنیم به خصوص اون یقینی که مقتضی هر شبت خدمت شما بقا دارد و شک ما شک در رافع است. دلیلی نداریم، تعبیر نقض و اینا نیست. ایشون سه تا جواب میده از این. میفرماید که همین دلیل، همون دلیل ازا شکک تفبن علل یقین که قبلا هم بیانش کردیم، همه اینا درسته تعبیر نقض درشون نیست، این قرینه درشون عرشبت خدمت شما تعبیر لا تنقض درشون وجود ندارد، ولی به سه دلیل اتفاقا اینجا ما قرینه داریم که یقین رو باید تخصیص بزنیم به خصوص یقین به بقاء مقتضی و شک در چی؟ رافع. این دلیل ها چیان؟ اولا میفهمن همونطور که قبلا هم گفتیم این روایات اساساً دلالت بر استصحاب و اعتبار و لحاظ یقین حالت سابقه ندارن تا ما دنبال این باشیم که حالا عموم یقین در اونها دلالت بر حجیت استصحاب مطلقاً دارد، هم در شک در مقتضی هم در شک در رافع. شما باید یه مثالی بزنید دلالت بر استصحاب داشته باشد و اونم استصحاب به صورت مطلق هم در شک در مقتضی هم در شک در رافع. اما اینا اساساً هیچ دلالت بر استصحاب چی ندارن. چرا؟ ایشون میفرماد اما قول او من کان علی یقین فشک فقد عرفت انه که قوله اذا شککت فبن علی الیقین غیر ظاهر فی الاستصحاب. این فرمایش شما که فرمودید این جمله من کان علی یقین فشک، اینو قبلا دانستی که این روایت مثل روایت اذا شککت فبن علی الیقین هر دو هیچ کدوم ظهور در استصحاب چی ندارن. چرا؟ اینا دیگه توضیح نمیده. قبلا ایشون گفت من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا يدخل باليقین، که تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در روایت حدیث اربعه معبود. این روایت اساسا ربطی به استصحاب ندارد، این داره قاعده یقین و شک ساری رو میگه. استصحاب این است که یقین سابق دارید شک لاحق، شک شما در زمان بعدی است، نه در همون یقین سابقتون شک کرده باشید. سابقا جمعه یقین داشتم به عدالت زید، شنبه شک میکنم در عدالت زید در روز شنبه، اینو میگن استصحاب. اما قاعده یقینی نیست، میگه جمعه یقین داشتم به عدالت زید رفتم پشت سرش نماز جمعه خوندم، شنبه شک کردم آیا همون جمعه که پشت سر این نماز خوندم اون یقینم درست بوده، این عادل بوده یا نه اساسا این عادل نبوده. اینو میگن شک ساری، یعنی شکی که سرایت میکند به یقین سابق. این اساسا ربطی به استصحاب ندارد. وقتی ربطی به استصحاب نداشت طبیعتا باید گفته بشه که ارشاد به خدمت شما که وقتی مربوط به استصحاب نبود شما به چه دلیل میگید اینجا دلالت بر حجیت استصحاب اونم به صورت مطلق دارد؟ این سالبه به انتفاع موضوعه، اساسا ربطی به استصحاب نداره، این قاعده یقینه. اما اون روایت اذا شکک تفهم علی الیقین که راجع به شک در رکعات نماز بود که حضرت فرمودن مثلا اگه شک بین 3 و 4 کردی بنا تو بر یقین بگذار، اونجا هم منظور ما گفتیم اونجا دو تا احتمال در روایت بود. یه احتمال این بود که حضرت اصلا تقیه کرده، همونطور که سنی ها میگن در شک بین 3 و 4 بعد بنا رو بر عقل بگذاری، حضرت میخواد بگه آقا یقین داری سرکت خوندی در چهارمی شک داری، بنا رو بر سرکت بگذار، بگو خب انشالله که عرشت خدمت شما رکعت چهارمو نخوندم یه رکعت بهش اضافه بکن. سنی ها اینو میگن، در حالی که شیعه اینو نمیگه. شیعه چی میگه؟ شیعه میگه باید همونجا بنا رو بر اکثر بگذاری، بنا رو بر 4 بگذاری، خلاف استصحاب اون که شیعه میگه. میگه باید بنا رو بر اکثر بگذاری، نماز رو تمام بکنی و بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به زمینه بکنی که اون نقص احتمالی رو جبران کنه. پس اگه حضرت اومدن اینجور فرمودن، این در واقع در مقامش هستش تقیه هست. وقتی احتمال تقیه بیاد ما نمیتونیم از این برداشت استصحاب بکنیم قطعا. این اولا. ثانیا احتمال داره بگیم اینجا حضرت اصلا تقیه هم نمیخواد بکنه، بلکه میخواد همون مبنای شیعه رو بگه. و چی میخواد بگه؟ میخواد از این عبارت که میگه اذا شککت فابن علی الیقین، میگه وقتی شک کردی به نات بر یقین بگذار، یعنی یه جوری عملت رو انجام بده که یقین به براءت ذمه پیدا بکنی، نه یعنی فابن علی الیقین سابق، یعنی به نات بگذار بر یقین براءت یقین به براءت ذمه. تو یقین داری ذمه تو به یک نماز 4 رکعتی مشغول بوده، الان شک داری این نمازی که الان خوندی با شک بین 3 و 4 اون نماز 4 رکعتی رو محقق کرده یا نه؟ میگه سلام بده نماز صبح خون، الان با روایت دیگه فهمیده میشه، بنا تو بر یقین بگذار، یعنی یک کاری کن که یقین به هر شب خدمت شما برای احتزم میکنی، یعنی نماز احتیاط بخون، احتیاط همینه دیگه. این یه رکعت نمازی که میخونی اگر اون نمازت ناقص باشه این اون رو جبران میکنه، اگرم تمام باشه این اون خرابش نمیکنه اونجور که سنی‌ها میخونن، چون سنی‌ها وقتی یه رکعت اضافه میکنن اگر واقعا 4 رکعت خونده باشن نمازشون رو 5 رکعتی خوندن و این باطله. اما این نماز که جدا خونده میشه ازت میفرماید خاصیتش جدا خوندنش اینه، اگر اون تمام ناقص باشد خب این میره جای اون رکعت ناقص جبران میکنه، اگر تمام باشد این اونو خرابش نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ بلکه میاد در شبت خدمت شما که نهایتا به عنوان نماز نافله و مستحبی محسوب میشود، اون نماز رو هم خرابش نمیکنه. این تعبیر ایشونه. لذا میفرماید اولا اینا اصلا ربطی به استصحاب ندارن که شما میگید ازش اراده شده است. عموم استصحاب، عموم یقین، چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع، این اولا. ثانیا بر فرض پذیرفته بشه که این روایات دلالت بر استصحاب دارن، فرض کنیم بپذیریم، اون احتمالات رو بذاریم کنار، بگیم اینا دارن استصحاب رو میگن، میگیم آقا درست صدر روایت هیچ تعبیر نقض و قرینه و اینهایی درش نیست که یقین رو تخصیص بزنه به خصوص یقین به مقتضی و شک در رافع، ولی ذیل روایت یه تعلیلی درش آمده، فإن الیقین لا ینقض بالشک یا لا یدفع بالشک، که اونجا تعبیر نقض اتفاقا آمده و نقض همونطور که گفتیم ظهور دارد، اقرب المجازاتش معنای دوم است، یعنی رفع امر ثابت، یعنی رفع چیزی که شک در رافعش فقط داریم، یقین به بقای مقتضیش داریم، امر ثابت است، مقتضیش باقیه، ما میدونیم این چراغ نفت درش هست، روغن درش هست، اگر خاموش شده باشه به خاطر اینکه باد بهش خورده، اینو میفرماد لا تنقص. پس این وقت میشه اختصاص به چی؟ یقین اختصاص پیدا میکنه به همین مورد شک در رافع، فقط شامل شک در مقتضی اساسا نمیشود. این ثانیا. ثالثا در خصوص روایت من کان علی یقین فشک گفته میشه بر فرض که تعبیر نقض در تعلیل هم حتی وجود نداشت، فرض کنیم این تعلیل هم نبود، باز قرینه دیگه داریم، همون تعبیر فلیمزه هست، چون امضا به معنای استمرار دادن به امری است که سابقا بوده و قراره باشه، و این اشاره دارد به این که شک ما در مقتضی نیست، شک ما در چیه؟ رافع. ما میدونیم این اقتضای استمرار و بقا رو داره، فقط شکمون این است که یه مانعی اومده اینو رفع کنه یا نه، میگه بنا رو بگذار بر استمرارش، فلیمز علی یقینه. اینم یک استدلال. میفهمد ما امکان دومیش اینه، ثانیانش اینه، ما امکان ان یجعل قوله فان الیقین لا ینقض بالشک او لا یدفع به، با اینکه امکان دارد که قرار داده شود این فرمایش حضرت که ان الیقین لا ینقض بالشک یا لا یدفع به، چون تو روایت دو جور نقض شده، قرینتاً بر اختصاص صدر روایت به موارد نقض، بگیم آقا صدر روایت اختصاص دارد به موارد نقض. من الظاهر من الموذی، اینم سومی شه، میگه علاوه بر اینکه اصلا فرض کنید اون تعبیر فان الیقین لا ینقض بالشک هم نبود، اما ظاهر از تعبیر موذی که میگه فلیمز علی یقینه الجری علی مقتضی داء السابق، این است که شما جریان پیدا کنی بر مقتضای همون دایه سابق، همون انگیزه قبلی که بود که میگفتی خب این نماز بوده، هنوزم هر شبت خدمت شما که ببخشید این یقین بوده، هنوزم همون یقینی که دایی میشد برای من هنوزم هست و باقی هستش، و عدم الوقف الا لصارف، و بگیم که آقا هر شبت خدمت شما که متوقف نشوی مگر در صورتی که یک مانعی، یه صارفی بیاد، یه رافعی بیاد جلوی تاثیر این مقتضی رو بگیره. نظیر قول این، نظیر فرمایش حضرت راجب کسی رو سهو، میگه اذا کسر علیک سهو فمز علی صلاتک، میگه اگه سهو بر تو زیاد شده بر نمازت ادامه بده، یعنی این نمازت اقتضای استمرار داشت تو خرابش نکن، اگه سهوان هی هر شبت خدمت شما اشتباه انجام میدی، زیادی سهوی زیاد انجام میدی، هی اینو خرابش نکن. فهوه ایزن مختصن به ما ذکرنا، پس هر شبت خدمت شما موزی، یا بگیم این روایت که مشتمل بر تعبیر موزی است، روایت اذا کسر علیه صف، هم در اینجا مختص به همون عرض شود خدمت شما خصوص یقین به بقای مقتضی و شک در رافع هستش. اینم نسبت به این. و اما قوله الیقین لا یدخله الشک، یکی از روایت دیگری که ایشون آورد که گفت ممکنه ظاهر ازش معنی سوم باشد، که بگیم مراد لا تنقض، معنی سوم یعنی مطلق رفع امر سابق است، ولو ثابت نباشد اقتضای بقا چی؟ نداشته باشد، شک ما شک در رافع نیست، شک در مقتضی است، مطلق امر سابق هستش. میفرماید که این رو هم که شما گفتید به نظر ما اینم درست است، الیقین لا یدخل و شک، شما گفتید تعبیر نقض درش نیست دیگه، خب ما میگیم که درست تعبیر نقض درش نیست، ولی یه نکته‌ای در اینجا آمده که ما ازش میفهمیم که عرشبت خدمت شما که اینجا مراد شک در مقتضی نیست، شک در رافع. چی؟ چون این تعبیر رو حضرت راجع به شک در یوم و شک ماه رمضان و ماه شوال آوردن. حالا ما میریم سر ماه شوال، یعنی شک در این که آیا عید فطر شده است، روزه حرام است یا نه، عید فطر نشده هنوز روزه بر من چیه؟ واجبه. اون مستدل میگه واقعا در اینجا استصحاب از نوع استصحاب زمانه، یعنی استصحاب چی؟ استصحاب ماه رمضان، یعنی چون من شک دارم هنوز ماه رمضان هست یا نه، شک پیدا کردم در این که آیا روزه بر من واجب است یا نه، حرام شده و الان عید فطر و حرام شده، استصحاب برده تو شک سببی جاری کرده که چی باشد؟ شک در ماه رمضان باشد. خب میدونید همونطور که اوشون هم ادعا کردن ماه رمضان چون زمان هست و زمان امری است که شیئا فشیئا حاصل میشود، اقتضاء بقا ندارد و شک ما در زمان میشه شک در مقتضی بقای زمان، و اون وقت ایشون کاملا میتونه ادعا بکنه که پس در اینجا استصحاب را حضرت در شک در مقتضی جاری کرده، اما اینطوری نیست. چرا؟ چون استصحابی که اونجا جاری شده اساسا استصحاب زمان نیست، استصحاب سببی نیست، استصحاب مسببی هستش. ببینید ما یه شک سببی داریم، شک داریم در این که آیا ماه رمضان هر شبت خدمت شما که هنوز هست یا نه، یه شک مسببی داریم، این شک سبب میشه بعد شک دومی بکنیم با اون این که خب حالا اگر ماه رمضان باشد پس روزه بر من واجب است، اگر نباشد روزه بر من واجب است، شک در وجوب یا حرمت روزه، این میشه شک مسببی ما. ایشون اومده استصحاب گفته در این روایت استصحاب در شک سببی جاری شده. مرحوم مسلم میگه از کجا معلوم شد استصحاب حضرت در شک مسببی جاری کرده باشه؟ میگه آقا اینجا شک در مقتضی من جاری نمیکنم. شک مسببی چیه؟ وجوب عدم وجوب صوم، وجوب عدم وجوب صوم از باب چیه؟ شک در رافع، دیگه شک در مقتضی نیست. چرا؟ چون صوم رمضان ما یقین داریم اقتضاء بقا دارد، صوم رمضان واجب است، صوم رمضان واجب است، این اقتضای بقا. تا یه موقعی که یه رافعی بیاد، یه رافع یقینی بیاد بگه دیگه صوم رمضان واجب چی نیست بلکه حرام است، اونم یقینه به چی هستش؟ عید فطر هستش. تا وقتی شما شک دارید بعد استصحاب بقا این هر شرط خدمت شما مقتضی رو بکنید که یقینه به بقایش هم داشتیم، بگیم رافعی نیست، این استصحاب استصحاب در واقع عدم رافع، استصحاب بقای مقتضی نیست، بقای مقتضی که معلوم بود. بنابراین این روایات هم هیچ اختصاصی به شک در مقتضی ندارد بلکه مختص به شک در رافع است. اقلا میتونیم بگیم احتمال دارد که مختص به شک در رافع باشد، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی احتمال بیاد طبیعتا این استدلال شما میپره باطل میشه. و اما قوله الیقین لا یدخله الشک، اما این فرمایش حضرت که فرمودند یقین درش شک داخل نمیشود، فتفرع الافتال رؤیت علیه، این که حضرت افتار به سبب رؤیت رو متفرع کردن بر این که شک در یقین داخل نمی شود، این به چه جهت است؟ این به جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان است، این به جهت استصحاب مسببیه، استصحاب اشتغال ذمه به روزه ماه مبارک رمضان است، الی ان یحصل رافع، تا زمانی که رافع حاصل شود. و بل جمله که این میشه استصحاب چی؟ ارشاد شک در رافع دیگه، با یقین به بقای مقتضی، همونی که مرحوم مصنف میفرمود که میگفت من قائل به حجت استصحاب هستم در شک در رافع و عدم حجتش در شک در مقتضی، اینم بیشتر دلالت ندارد. نه اینکه استصحاب چی باشد؟ زمانی بوده باشد که شما میگفتید استصحاب ماه رمضان باشد که اون شک در مقتضی باشد و بگید دلالت دارد بر حجت استصحاب در شک در مقتضی. و بل جمله نهایتا مرحوم مصنف اینو میفرماید که فل متعمل المنصف، متعمل منصف کسی که تعمل کنه و انصاف هم داشته باشه، یجد ان هذا الاخبار، مییابد که همه این اخباری که نقل شد لا تدل على ازیت من اعتبار الیقین السابق عند الشک فی الارتفاع برافع، بیشتر از این دلالت ندارن که اعتبار دارد یقین سابق وقتی که شک شما در رافع باشد، در ارتفاع متیقن سابقتون به واسطه رافع باشد، شکتون در حدوث رافع باشد، شک دارید باد اومده اینو خاموش کرده یا نه، نه شک در مقتضی، شک دارید اساسا این روغن دارد این چراغ یا روغن چی ندارد، این نیستش. الحمدلله رب العالمین.